الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاشكال الثاني، اشكال دوم با حفظ اشكال اول است، نه اینکه اگر اشكال اول وارد بود اشكال دوم نیست و اگر اشكال دوم بود اشكال اول نیست، بلکه اشكال دوم با حفظ اشكال اول است. اونتا مخصوص است به صور حسیه. اشكال دوم آن است که اگر در ادراک صورت ذهنی در ذهن موجود باشد، لازمش آن است ما وقتی صوری را ادراک کردیم، این صور با اون وسعت و عظمتی که دارن، با هر خصوصیتی که دارن، در خیال موجود بشن. سه نمونه ذکر میکنن. یکی نمونه آسمانی، مثل آسمان و همه ستاره هایی که در او هست و ماننده. یکم نمونه زمینی که ما سلسله جبال را تصور میکنیم. سوم هم نمونه های انسانی که ما زید و عمرو و افراد انسان را تصور میکنیم که اینا مشغول به حرفه ها و صنایع خودشون هستند در مراکز تجاری و کاریشون. این سه مثال رو ذکر میکنم و حاصل این سه مثال هم یک چیز است که ما صور فراوانی را ادراک میکنیم. اگر ادراک عبارت از وجود مدرک در نفس باشد، چون این صور عظیم و وسیعن باید در نفس وجود داشته باشد، چون صور خیالیان باید در قوه خیال وجود داشته باشد. قوه خیال را به هر یکی از سه معنا شما تفسیر بکنید، این محضور دارد. یک وقت میگوید قوه خیال کیفیت عرضی است که از امتزاجات دستگاه مغز در درون سر پیدا می شود. یه وقت می گوید یک قوه جوهریست، نه یک کیفیت عرضی. یک وقت می گوید اون قسمت جلو مغز اون قوه خیال است که جا برای او مشخص می کنید. به هر کدام از این سه تفسیر که قوه خیال کیفیت عرضی باشد یک، یا قوه جوهری باشد دو، یا جلوی مغز قسمت جلوی مغز باشد این سه، این نمیتواند این صور وسیع و فراوان را در خود جا بدهد. یا برای اینکه اصلا از سنخ کم نیست، مثل اینکه ما اگر قوه خیال را کیفیت عرضی دانستیم، چون در کیف اصلا مقدار نیست تا مثلا سلسله جبال یا سلسله اشجار در او جا بگیرد، اصلا مقدار ندارد. و اگر هم مقدار داشته باشد به تبع اون محل است. مثلا انحنا که یک کیفی مخصوص به کم است، خود انحنا یا استقامت مقدار ندارد، ولی چون وصف خط است و خط مقدار دارد، از این جهت انحنا و استقامت هم مقدار پذیر است. اگر قوه خیال یک کیفیت عرضی باشد، به تبع محل مقدار دارد. وقتی به تبع محل مقدار داشت، حکمش هم تابع هم محل خواهد بود. و چون این محل یه جرم کوچک است، هرگز نمیتواند جا باشد برای سلسله جبار یا مثلا آسمان با ستارهای فراوانی که دارد، یا افراد انسان با حرفه ها و صنایعی که دارند. پس اگر در وجود ذهنی صورتی پیش نفس حاصل باشد، گذشته از اشکال اول که دارای دو شبهه بود، یکی شبهه جمع جوهریت و عرضیت و یکی شبهه جمع جوهریت و کیفیت یا کمیت و کیفیت مانند آن، این است که اگر ما صور محسوس را ادراک کردیم، لازمش انتباه عظیم در صغیر است. اولاً روی بعضی از فروز اون قوه مدرکه که قوه خیال است، کیف است و عرض است، اصلا جان ندارد برای حلول مگر به تبع محل. و ثانیاً اگر ما به تبع محل حساب بکنیم، محل یه مقدار کوچکی است و هرگز این صور عظیم و بزرگ در قوه کوچک جان نمیگیرد. و اگر بگویید که به هر سه تقدیر، یعنی قوه خیال یا کیفیت عرضی باشد، یا قوه جوهری باشد، یا قسمت جلو مغز باشد، بالاخره یا ذاتن جسم است یا به تبع محل جسم است. و چون جسم قابل تقسیم است لا اله الا هو، پس می توانست سوار عظیم و وسیع را در خود جا بدهد. می فرمان این جوابم تام نیست، برای اینکه گرچه جزء الهی جزا باطل است، گرچه هر جزئی قابل تقسیم است لا اله نهایه، اما اون حال هم قابل تقسیم است الی لا نهایه. مثلا اگر یک ظرفی که فقط یک لیتر آب جا میگیرد، شما نمیتوانید یه دریایی را در او جا بدید به بهانه اینکه این ظرف که گنجایش یک لیتر آب دارد، چون قابل تقسیم است لا اله نهایه، پس میتواند غیر متناهی را در خود جا بدهد. چون آب دریا هم لا اله نهایه تقسیم میشود، منتها لا اله نهایه بیشتر. اگر چون چه محل در اثر جسمیت قابل تقسیم بود لا اله نهایه، این مصحح حلول عظیم در صغیر نیست. این خلاصه اشکال. پس محور اشکال در مفاهیم کلیه نیست. یک، مدار اشکال در معانی جزئیه هم که واهم ادراک میکند نیست. این دو مطلب. محور اشکال در صور خیالیه و حسیه است و با حفظ اشکال قبلی، یعنی گذشته از اینکه محضور انتباه عظیم در صغیر لازم میآید، محضور جمع دو مقوله هم و همچنان محفوظ است. مرحوم صد متعلقین فرمان به اینکه قسمت مهم این اشکال برمیگردد به مسئله علم النفس و مانند آن، نه به وجود ذهنی. چون ادله وجود ذهنی بیش از این را اثبات نکرده است که ما وقتی چیزی را درک میکنیم، اون مدرک غیر از وجود خارجی یه وجودی هم برای نفس دارد. اما نفس خودش مجرد است یا مادی؟ این بعد علم النفس است. گرچه نوع علما قائلن به این که نفس مجرد است، ولی درباره قوای او بین صاحب نظران اختلاف است. بعضی برانن که مرحله عاقله نفس مجرد است، ولی مرحله خیال و حس او مادی است. بعضی هم میگوین همونطوری که مرحله عاقله نفس مجرد است، مرحله حس و خیال او هم مجرد است، که نفس در جمیع شؤونش مجرد است، فقط بدن اوست که مادی است. مرحوم صدر متعلقین فرمان این اشکال به وجود ذهنی بر نمی گردد، به علم و نفس بر می گردد. اگر در علم و نفس ثابت شد که قوه حس و خیال مجرد نیستند و مادی هستند، و اگر هم ادله وجود ذهنی مسئله حلول را ثابت بکند، از انضمام اون چه که در مسئله وجود ذهنی می گذرد با اون چه که در علم النفس ثابت شده است، این اشکال پدید می آید. ولی اگر هر دو مقدمه در جای خود بر خلافش ثابت شده باشد، دیگر جا برای این اشکال نیست. یعنی در باب علم النفس اگر ثابت بشود که قوه حس و خیال هم مانند قوه عقل و وهم مجرد است، دیگر جا برای این شبهه نیست. و همچنین اگر در وجود ذهنی ثابت بشود که این صور لدن نفسن و اندن نفسن نفی نفس، قائم به ذهنن قائم به نفسن قیامن صدوری نه قیامن حلولی، این مشکل به بار نمی آید. پس این اشکال در اثر آن است که یه مقدمی که در علم و نفس خلافش ثابت شده است، شما اون را اصل گرفتید، و یه مقدمه دیگری هم که باید در وجود ذهنی ثابت میکردید، اون را ثابت نکرده مفروغ عن گرفتید. و این است که صوری که در نفس است به نحو حلول است نه به نحو صدور، در حالی که شما اثبات نکردید به نحو حلول. ادله وجود ذهنی بیش از اصل وجود را اثبات نمی کند. اما اینا حال در نفسن یا قائم به نفسن به نحو قیام صدور، هرگز ثابت نمی کند. بعد وارد می شوند به اون نظر خودشون و نظری که مورد پذیرش فلسفه اشراق است. و این است که می فرمایند به نظر شیخ اشراق و هم فکرانشون، وقتی نفس از راه قوای حسی با جهان طبیعت تماس برقرار کرد، آماده می شود که صور این اشیا را در عالم مثال منفصل ببیند. مثال منفصل یا عالمی است جدا، چه انسان باشد چه نباشد، و قائم به نفس هم نیست و مجردم هست، بین عالم ماده است و عالم عقل کلی. این به زعم شیخ اشراق است که انسان تمام صور خیالی را در اونجا میبیند، رؤیاها را در اونجا میبیند. حتی شیخ اشراق مسئله ابصار در آینه را هم یا اصل ابصار را هم به ارتباط به عالم مثال حل کرده که مقدار دارد و ماده ندارد. بنابر حکمت اشراق، نفس در اثر ارتباط با خارج از راه حواس آماده می شود که این صور مثالیه را در عالم مثال ببیند. آره، مثال به مراتب وسیع تر از عالم طبیعت است. اونجا طوریست که به زعم اینها خانه هر کسی عرض و هست سماوات و الارض است. نه تنها مجموعه اون عالم به اندازه مجموعه این عالم است، بلکه بیت و دار هر مؤمنی به اندازه سماوات و ارض است. یا عالمی است برای خود موجود به حیاله و حاله. این رو مبنای شیخ اشراق و همفکرانشون. یا اینکه نه، این ارتباط نفس از راه حواس به خارج، نفس را آماده می کند تا مماثل این صور را در مثال متصل خود ایجاد بکند. عالم مثال متصل که مورد پذیرش صدر متعلقین جان لالی هست، این است که در سوق نفس یه جهان وسیعی است که در او سماوات هست، کواکب هست، جبال هست، بهار هست، انسان ها و امثال ها هستن، قائم به نفسن، نه حال در نفس، موجودن نه معدوم، مقدار دارن گرچه ماده ندارن، وزن و سنگینی ندارن، تزاحمی هم بین اینها نیست و مانند آن. نفس در اثر ارتباط با جهان خارج آماده می شود که این صور را در عالم مثال متصل خود ایجاد بکند. وقتی ایجاد کرد، اینها جسم نیستن گرچه مثال و تمثل جسمی دارن، قیام به نفس دارن به نحو قیام صدور، نه قیام حلول. اینا در کیفیت نیستن، در قوه نیستن، در جلو مغز نیستن، در هیچ جا ندارن. در مثال متصلن که قائم به نفسن به نحو قیام صدوری، نه به نحو قیام حلولی. وقتی قیام به نحو صدور بود، مسئله انتباه عظیم در صغیر مسرح نیست. وقتی به نحو صدور بود، مسئله اتصاف جسم به اینها هم مطرح نیست. اشجاری را که نفس ایجاد کرده و این اشجار به نفس قائمن، چون قیامشون صدوریست نه حلولی، لازمش این نیست که نفس بشه مشجر، برای اینکه مشجر باید محل شجر باشد نه مصدر شجر. اون که مصدر اشجار است مشجر نیست، اون که محل اشجار است مثل باغ او مشجر است. اگر این اشجار به نفس قیام صدوری داشتن نه قیام حلولی، نفس مثل باغ مشجر نیست، یعنی شیء ثبت له شجر نیست، بلکه شیء صدر عنه شجر هست. پس خلاصه جواب این شد که اولا این احتیاج دارد به اون مقدمه‌ای که در علم النفس خلافش ثابت شد، و ثانیا ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت کرد نه حلول را. اونگاه یه خلاصه گیری میکنن که در جهان ما سه قسم موجود داریم. اون مقدار بحث هایی که با وجود ذهنی رابطه دارد، در بعضی از موارد موجودات تقسیم میشود به دو قسم، در بعضی از موارد به سه قسم، در بعضی از موارد به چهار قسم، تا اون مسئله در چه زمینه بحث بکند. مثلا بحثی که مربوط به عالم مثال است و مانند آن، در این گونه از مباحث عالم تقسیم می شود به دو قسم. یک قسم های موجود مادی خارجی است، یک قسم موجود است مثالی که مقدار دارد به ماده ندارد. و اگر بحث به مقام تجرد کامل رسید، موجودها به سه قسم تقسیم می شوند: موجود مادی، موجود مثالی، موجود عقلی که در عاقله، همه اینها موجودن بدون اینکه مقدار هم داشته باشن. مثلا معنای کلی شجر را که نفس درک میکند، این معنای کلی شجر گذشته از اینکه ماده ندارد، مثل شجر خارجی نیست، مقدار هم ندارد، یعنی اندازه و شکل هم ندارد، نظیر شجر مثالی هم نیست. این سه قسم که موجود طبیعی که مادی و طبیعی، موجود مثالی و عالم عقلی. گاهی هم موجودات را به چهار قسم تقسیم میکنند: موجود طبیعی، موجود مثالی، موجود عقلی و موجود الهی. موجود الهی را در مسئله الهیات، در بحث الهیات به من اخص، در باب علم تقسیم میکنند. اونجا که میخوان بیان کنند ذات اقدس اله به جمعی اشیا عالم است قبل از وجود اشیا، عالمون ازلا معلوم، وقتی معلوم هم نیست خدا به این اشیا عالم است، بر اساس با وسید الحقیقت کل الاشیا و لیس به شیء منها و مانند این قاعده، ثابت میکنن که اشیا در علم ربوبی وجود دارن، نه وجود طبیعی مادی دارن، نه وجود مثالی دارن، نه وجود عقلی دارن که مفهوم کلی باشد و صورت ذهنی باشد، بلکه وجود الهی دارن بدون اینکه هیچ کدام از اینها وجود خاص خود را داشته باشد. در اینجا چون بحث در الهیات نیست، فقط اشیا به سه وجود تقسیم می شوند: وجود طبیعی، وجود مثالی، وجود عقلی. این یه مطلب. راه اثباتش هم مشاهده آثار است. می فرمون نفس همونطوری که از راه حس با عالم طبیعت ارتباط برقرار میکند و ثابت میکند که چیزهایی در خارج وجود دارد، وجود طبیعی را از راه تماس حس ثابت میکند، وجود مثالی را هم از راه ادراک قوای باطنی ثابت میکند. حالت خوابی به انسان دست میدهد، چیزهایی را میبیند که این چیزها در خارج وجود ندارد. یا در حالت بیداری، خواب نیست، بیدار هست، یه حالتی بود دست میدهد که حالت منامیه است. این حالت منامیه این است که انسان در حالی که بیدار هست، گاهی بعضی از امور برای اون متمثل میشود که این در خارج ماده نیست، در سوء نفس اوست، یا او به مثال منفصل راه پیدا کرده است علا عدل مبنیان. این دو. یا این که نه، قوه متخیله او چیزهایی را میسازد که حالت او حالت رؤیا و خواب نیست. اولا حالت منامیه هم که بعض اهل سلوک دست میداد، اون حالت هم نیست ثانیاً، بلکه سوالی را ترسیم میکند. اون چرا که ترسیم میکند، قوه خیال متخیل ترسیم میکند. اینم دارم. گاهی هم از خود کار خیال، نه متخیل، کار خیال استشهاد میکند. میاد به این که ما چیزهایی را در عالم طبیعت میبینیم، وقتی اونها از بین رفتن یا از دید ما غایب شدن یا ما از اونها گذشتیم، باز همونها را در صحنه نفس متمثل میبینیم. معلوم میشود یک عالم دیگری غیر از عالم طبیعت هست. پس از راه تماس حسی وجود عالم طبیعت ثابت میشود. از راه ادراک قوای باطنی نظیر حس و خیال، خیال باطن عالم مثال ثابت می شود. و از راه ادراک معارف عقلی به وسیله عاقل نفس عالم عقل ثابت می شود. یا از راه علم شهودی نفس به خودش که نفس به ذات خود آگاهی دارد، عالم مجرد تام که از اقلیم طبیعت و اقلیم مثال بالاتر و برترن ثابت می شود، که سه مرحله طبیعت و مثال و عقل با این سه استدلال اثبات می شود. علایه حالین می فرماد به این که بنابر مبنای اشراقیین، این صور در مثال منفصل است و نفس اونها را می بیند. بنابر حکمت متعالیه، این صور در مثال متصلند و نفس اینها را انشاء می کنند. هیچ کدام از اینها حلول در نفس ندارند تا محضور انتباه عظیم در صغیر پیش بیاید. نه، وجود ذهنی هم وجود سایه علم است البته. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 299. الاشکال الثانی، یعنی با حفظ همه جهاتی که در اشکال اول گفته شد، اشکال ثانی هم ورودی دارد. انا نتصور جبالا شاهقتا، کوههای بلند، و سهارا و سهارا واسعتا، ما اشجارها و انهارها و تلالها تل و تپه و وحادها گودیها و درها. این یک نمونه. و نتصور فلکه و کواکه و عظیمت المقدار، اینها را ما درک میکنیم علل وجه الجزئی المانع عن الاشتراک. یه وقت از کسی معنای فلک را درک میکند، معنای کوکب را درک میکند، این همون اشکال اول فقط وارد است. یه وقت از نه، خود کوکب را علل وجه الجزئی، ستاره زحل را درک میکند، ستاره خود شمس را درک میکند، قمر را درک میکند، علل وجه الجزئی درک میکند، که این اشکال دوم است که به صور خیالی برمیگرده. نمونه سوم هم هست که اگر اون را هم اینجا ذکر میکردن مناسب بود. فوجب علی ما ذهب و الی، یعنی اونها که قائل به وجود ذهنی هن، وجب ان یحصل تلک الامور فی القوت الخیالیه. خب محضورش چیست؟ این محضورش تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت هست. این است قوه خیالی که جسم نیست، یعنی لازمش آن است که یک امر جسمانی حلول بکند در چیزی که جسم نیست. این یک منظور. یا اگر ما قوه خیال را جسم بدانیم، بگوییم اون قسمت جلو مغز است، اون یه ذره ضعیف و ریزی است، لازمش آند که این سلسله جبال شاهقه که شیء عظیمن در صغیر منطبع بشوند، و این محضور تداخل اجسام است که محال است. سر این که 2 لیتر آب در ظرف 1 لیتری جا نمیگیرد، همون استحاله تداخل است دیگر. فوجب علی ما ذهب الی ان یحصل تلک الامور فی القوه الخیالیه التي ليست جسما ولا متقدره، مثل کم نیست، ذاتا نه جسم است نه کم، بلکه کیفیت است. بل کیفیت و قوه، حالا این یا عرض است یا جوهر، علیال کیفیت به شمار می آید. و اگر هم قسمت پذیر است، به تبع محل قسمت پذیر است. بل کیفیتون رو یک مبنا و قوه جوهری است رو مبنای دیگر، که عرضت لبخار حاصل فی حشو رأس. به زعم پیشینیان این چنین بود که از برخورد این عناصر به پیدایش امتزاج و حصول مزاج بعد از امتزاج، از بخار این عناصر یک کیفیتی به عنوان قوه خیال در فضای سر پیدا میشه. این 2 نمونه. نمونه سوم، و کذا اذا تصورنا، عبارت مرحوم آثار متعلقین در تعلیقاتشون بر شفا و همچنین در مسائل قدسیه، یه عبارتی است اون بهتر از اون چی در اسفار آمده. شاید نسخه مصحح اسفار هم تصورنا بود، ولی اینجا نتصورو آمده. اگر ازا نبود یا از بود، با اون چی که در اصل مطلب آمده از ثانی انا نتصورو که فعل مضارع است، با او هماهنگ بود. اما چون ازا دارد، این مناسب است که تصورنا باشد، چون که در تعلیقاتشون بر شفا و در صفحه 58 مسائل قدسی هم ازا تصورناست. و کذا ازا تصورنا زیدن مع اشخاص اخر انسانیتین یحصلو فی تلک الکیفیت المسمات بالقوت الخیالیه، لازمش آن است که حاصل بشود اناسون مدرکونه متحرکونه متعقلونه موصوفونه به صفات الادمیینه مشتقلونه فی تلک القوه به حرفهم و صنایعهم. اگر یک کسی بازاری را تصور کرده است که افراد فراوانی با حرف و صنایع مشغول کارند، لازمش است که همه این اشیاء فراوان در قوه خیال او جا بگیرند. و قوه خیال یا کیفیت است یا قوه جوهری است، و هر تقدیر جسم نیست. و اگر هم ما مطلب سوم را پذیرفتیم، گفتیم نه کیفیت است نه قوه جوهری است بلکه یک قسمت جلو مغز است، اون یه جرم کوچیکی خواهد بود که این نمونه های فراوانی که ما گفتیم در جرم کوچیک جا نمیگیره. اوناسون که مدرک ما هستن و ما اینها رو تصور کردیم که اینها در بازارشون مشغول رفت آمد و حرکتن و از موجودات متعقل و چیز فهمن و به صفات آدمیین سخن میگوین، جنگ و گریزی دارن و مانند اون مشتغل باشن در همون قوه خیال به حرف و صنایع خودشون، و این برخلاف وجدان است یک، برخلاف برهان هم هست، برای اینکه عظیم در صغیر نمی گنجد دو، و هو مما یجزم العقل ببطلانه. بنابر اینکه قوه خیال یک کیفیت باشد یا قوه، و کذا لوکان محل حاضر اشیا هر روح التی فی مقدم دماغ، اون روح بخاری به اصطلاح که اون هم یه امر جسمانی است که در پیشاپی در این دوده مغز حضور و ظهور دارد، در کانال مغز اون روح بخاری یه امر مادی جسمانی است که تنیده است و در قسمت جلو این روح بخاری جا باشد برای قوه خیال به زعم عده‌ای. و کذا لوکان محل و حاضر اشیا ار روح اللطیفی مقدم دماغ، روی این مبنای سوم هم باز محضور باقی است، برای اینکه فعنه و شیعون قلیل المقدار و الحج، این حقیر است، یک گوشه کوچک مغز است و اون چرا که ما ادراک کردیم عظیم است، انتوای عظیم در صغیر محال است که تقریرش به صورت قیاس استثنایی این چنین خواهد شد که اگر چون چه ادراک عبارت از وجود ذهنی اشیا باشد این در ذهن، این مقدم للزم انتباع و صغیره فل کبیر این تالی و تالی باطل فل مقدم و مثلو، بیان تلازم همین است که ذکر شد و انتباع العظیم فل صغیر مما لا یخفا بطلانو. خب حالا اگر این چین جواب بگویید که گرچه این قوه خیال جسم است یا روح بخاری جسم است و کوچک است، ولی چون جزء الهات جزء باطل است، این قابل است که لا اله نهایه تقسیم بشود. بنابراین اگر این است، خب کوه هم باید در کف جا بگیرد، برای اینکه کف دست جسم است و قابل انقسامات لا اله نهایه است، کوه پس باید بتواند در کف جا بگیرد. محضورش این است که خود کوه هم همین انقسامات لا اله نهایه را دارد و علاوه ولا یکفل اعتذار به ان کلیهما، یعنی حال و محل، یعنی عظیم و صغیر، عظیم و صغیر هر دو یقبلان تقسیم الى غیر نهایه. چرا؟ فین الکف کف دست لا یسع الجبل، گنجاش کوه را ندارد. به این کان کل من هما، یعنی کف دست و کوه، یقبل و تقسیم لا اله نهایه. قائلین به وجود الاشباه الجسمیت و الامثلت الجرمانیت فی القوت الخیالیت اول حسیه، یعنی این اشکال مبنیست بر دوتا مبنا که یکی در علم النفس باید اثبات بشود که قوای خیالی و حسی جسمانیه، یکی هم باید مربوط وجود ذهنی ثابت بشود که وجود ذهنی به نحو حلول اون معلوم است در قوه، این دو، در حالی که نه قوای خیالی و حسی مادی هم نه ادراک به نحو حلول است و ادله وجود ذهنی بیش از اصل وجود اثبات نکرده است، نه کیفیت وجود را به نام حلول. ان هذا انما یرد و نقزن علال قائلین به وجود اشباه جسمانیه و مثال های جرمانی، مثال همون صورت ذهنی رو میگن، مثال خارج است، تمثلات امثله جس جرمانی فی القوت الخیالیت و الحسیه، ولی ولم یو برهن و زاله این مطلب رو مبرهن نکردن به دلیل شافن و برهان وافن کما لا یذهب علا متتبع اقوالهم، وقتی ادم اقوال و حکما را ملازم کند باید اینا هیچ نتونستن ثابت بکنن، نه جسمانی بودن اون قوا را توانستن اثبات بکنن نه حلول صور ذهنی در نفس را توانسته اثبات بکنم، هیچ کدام از مطلب را، بلکه راه اساسی آن است که این چنین میگویم، میفهمم و لیس لحاظه القوا، این قوای حسی و این کیفیتی که اینا، چه قوای ظاهری، کارای ظاهری و چه این کیفیتی که اینا گفتن، یا قوهی که اینا گفتن، یا اون پیشا پیش مغزی که اینا گفتن، هیچ کدام از اینا مدرک نیستن. اینا فقط زمین ساز و ابزارن برای کار. حالا کار یا همان است که شیخ حکمت اشراق میگوید، یا همان است که حکمت متعالیه میگوید. حکمت اشراق میگوید نفس با آماده شدن این کارها میتواند به مثال منفصل تماس بگیرد. حکمت متعالیه میگوید نفس با این مقدمات میتواند در مثال متصل این صور را ایجاد کند. و لیس لحاظه القوا الا کون این قوا مظاهر معده لمشاهدت نفس تلک الصوره و الاشباهه فی عالم المثال الاعظم، در مقابل مثال اصغر که او مثال منفصل است. کما هو برأی شیخ الاشتاق طبعا للاقدمین من حکما الفرس و الرواقیین. یا نه، این قوای حسی و خیالی اسبابا و آلات للنفس که بها یفعل تلک الافعال و الاثار فی عالم مثال الاصغر کما ذهبنا علی. این دیدن و نگاه کردن و بوییدن و این کارهای حسی را انجام دادن و همچنین این کارهای فعالیت‌های مغزی را که قوای باطنی انجام میدن، اون چرا که قوای ظاهری انجام میدن و اون چرا که قوای مادی باطنی انجام میدن، اینا نفس را آماده میکند تا صورتی را در عالم مثال متصل خود بسازد. او اسبابا، یعنی لیس لحاظه القوا الا کونها اسبابا و آلات للنفس که بها یفعل تل نفس تلک الافعال و الاثار را فی عالم مثال الاصغر. این نفس است که یک سوقی را ساخته است و زید و عمر را ساخته است و حرف و صنایع را ساخته است و دارد اینها را اداره می کند، نه اینکه محل یک بازار شده باشه. والحاصل انه لا یرد ذلک، یعنی این اشکال دوم، نقضا علی من اثبت وجودا آخر للمدرکات الحسیه سوا هذا الوجود العینی فی عالم المواد الجسمانیه. اون که میگوید اشیا غیر از این وجود جسمانی یه وجودی هم در عالم دیگر دارن، این اشکال شما نقض بر اونها نیست. اشکال شما فقط نقض بر کسانی است که صحنه نفس را جسم بدانن اولا و ادراک را هم به نحو حلول بپندارن ثانیا. اما این الان قرن هاست که ابطال شده است، یعنی از زمان شیخ اشراق به بعد این مسائل خوب باز شد، ما هم این رو تکمیلش کرده ایم. نه این قوا مادی هن، نه ادراک به نحو حلول در صحنه نفس است. یعنی این اشکال در 6-7 قرن قبل جا داشت، اما الان دیگه اصلا جان ندارد. در عصر خود مرحوم صدر متعلهین 3 قرن گذشته بود، الان جمعا شده 6-7 قرن. به بل جمله میفهمم ما سآلم داریم که اثبات هر کدام از این عوالم هم از راه استدلال است. به بل جمله فإنما يثبت بأدلة الوجود العلمي للأشياء السورية، اشیایی که در خارج صورتی دارن از راه ادله وجود علمی و ذهنی ثابت می شود که این اشیا یه وجودی در عالم دیگر دارن. حالا اون عالم دیگر یا عالم مثال است یا فوق عالم مثال است به نام عالم عقل. و بالجمله فإنما يثبت بأدلة الوجود العلمي للاشیاء سوریه، اشیاء که دارای صورتن، وجود عالم آخر. حالا اون عالم آخر که دوتا عالم است بعد تشریح میکنه. و ان لحاظه صور و الاشباه وجودا آخر سوا ما یظهر علی الحواس ظاهره، غیر از این وجود مادی که در عالم خارج هستند و در حواس ظاهره حضور دارن، یعنی غیر از این درخت مادی که در باصره حضور پیدا میکند، این شجر در عالم دیگر وجود دارد. حالا یه عالم مثال است اگر با شکل باشه، یا عالم عقل است اگر مفهوم شجر باشد. و اند لحاظ صور بر اشباه وجودن آخر سوا ما یظهر علی الحواس ظاهره و به ذالک الوجود یعنی کشفو و یظهرو اندل قول باطنیه، وقتی که ما در عالم خواب یا در حالتی بیداری اون صور را درک میکنیم، در حقیقت به اون عالم خارج مجرد ارتباط برقرار میکنیم، نه با عالم طبیعت. و یظهر عند القوه الباطنیه بل ربما یشاهد هن نفس المجرده المنزهه عن مقارنه شیء من هذین الوجودین المستعلیه عن مخالطه هذین العالمین به معونه القوه الباطنیه. بلکه گذشته از اینکه این صور در عالم مثال موجودن، در یه عالم برتری که عالم سوم است و عالم عقل است وجود دارن و نفس با اون عالم برتر ارتباط برقرار میکند و اینها را مییابد. البته قوای باطنی زمینه را فراهم میکنند. بل رو به ما یشاهدون اشیا و اشباه را نفس مجردهی که منزه است از مقارنت شیء من هذین الوجودین. یک وجود وجود طبیعی است که ماده در او هست، یک وجود وجود مثالی است که گرچه ماده ندارد ولی مقدار و شکل و اندازه دارد. می‌فرمان نفس مجرد هم منزه از عالم طبیعت و ماده و احکام ماده است، هم منزه از عالم مثال و مقدار و احکام عالم مقدار است. المنزهة عن مقارنة شيء من هذين الوجودين المستعلية عن مخالطة هذين العالمين. او عالی است، برتر از آن است که به احکام عالم طبیعت مخلوط بشود یا به احکام عالم مثال مخلوط بشود. نفس اونها را مشاهده می کند به معونت القوه الباطنیه، قوای باطنیه کمک می کند، ولی اون مشهودات نفس مجرد در قوای باطنیه نیست. کما یشاهد هذه الاشیاء به معونت القوه الظاهره، همونطوری که نفس به کمک این قوای ظاهری اشیاء را در عالم طبیعت می بیند، نفس به کمک قوای باطنی اشیاء را در عالم مجرد می بیند، اشباه را. خب به بل جمله این تعلیقی که سیدن استاد رضوان علیه در ذیل صفحه 299 داشتن از همین فرمایش مرحوم صدر متعلیم برمیاد که در تعلیق ایشون عالم به سه قسم تقسیم شده است: عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل، و این عوالم سگانه متطابقن. مرحوم صدر متعلیم در همین صفحه 300 به این سؤالم اشاره میکنن، میفرمان به بل جمله یستدل و نفس المجردتو به ادراک القوه الظاهره علا وجود هذا العالم. این یک. از کجا میگوید آب در خارج موجود است، آتش در خارج موجود است، درخت در خارج موجود است؟ از راه مشاهدات حس ظاهری میگوید که پس چیزی در خارج وجود دارد. این یک. و به ادراک القوه الباطنه علا ثبوت عالم آخر شبهی مقداری. این دو. گاهی چیزها رو ادراک میکند که شکل دارن، اندازه دارن، مقدار دارن. حالا این یا در عالم رؤیاست، یک، یا در حالت منامیه است که برای بعضی از اهل سیر سلوک دست میدهد در حالت بیداری اون حال را پیدا میکنند. این دو. یا اونچرا که قوه متخیله میسازد، نه قوه خیال. این سه. گاهی هم به خود کار قوه خیال هم استشهاد میکنن. چهار. قوه خیال کارش ساخت و ساز نیست، کارش حفظ و نگهداری است. یعنی اون چرا که انسان با حس دید وقتی از اون مشهود غائب شد، اون رو در قوه خیال دوباره درک میکنه. قوه متخیل غیر از قوه خیال است، این دخل و تصرف مال اوست. یه انسان ده سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه، این کار قوه متخیل است، نه قوه خیال. خب میفرمود که به بل جمله یستدل و نفس المجردتو به ادراک القوه الظاهره علا وجود هذا العالم. این یک. و به ادراک القوه الباطنه علا ثبوت عالم آخر شبهی، نمادی، مقدار دارد ولی ماده ندارد. این دو. حالا این در مثال متصل است یا در مثال منفصل، بین حکمت اشراق و حکمت متعالیه فرق است. سومی کما یستدل به ادراک ذاتها و الحقائق العقلیه علی وجود عالم عقلی خارج عن القسمین عال عن الاقلیمین. گاهی نفس یه حقایق کلی رو درک میکند یا خودش رو مشاهده میکند، خودش نه ماده دارد نه قدر و اندازه دارد، بدنش مادی است و قدر و اندازه دارد اما روحش اندازه ندارد، شکل و قیافه ندارد. این سه. خب چطور شما ادراک میکنید و از راه ادراک اثبات میکنید؟ فما لعنا ندرکو ما شاهدناه مرتن من اشباز هذا العالم بعد ادامه علی الوجه الذی شاهدناه. اولا بفهمم ما اولا از راه حواس یا اشیاری در خارج میبینیم، اشیاری رو، جواری رو، سحاری و براری رو میبینیم، این مال ماده است. همون اشیایی را که میدیدیم مرتن ثانیتن میبینیم بعد از غیبت، معلوم میشه در یک دستگاه دیگر اینا وجود دارد. لعنا ندرکو ما شاهدناه مرتن من اشخاص هذا العالم ندرکو که بعدن ادامهی درک میکنیم، حالا یا این ادام یا غیبت، علی الوجه الذی شاهدناه اولا به همون سبکی که دیدیم. اگر قبلا رفتیم دامنه کوهی به جبال شاهق را دیدیم، الان که در دامنه کوه نیستیم باز اون جبال شاهق را درک میکنیم. من المقدار و شکل و الوز که بهی ینتسب و اندل مدرک، یعنی با همه این وز و شکل و مدرک پیش این مدرک منتسب است، استاده است، منصوب است. به بهی یتمثل و بین یده المدرکه بخصوصه. این اصل ادراک، ما این رو درک میکنیم. و لهو وجودون، البته اونچه رو که ما درک میکنیم باید موجود باشه. و لیس فی هذا العالم بالفرض، فرزن در این عالم نیست، برای اینکه ما فرض کردیم این از بین رفت، این درخت ها قطع کردن، اون باغ از بین رفت، به صورت یک خیابانی در آمد، اما الان ما اون باغ رو کاملا در ذهن ترسیم میکنیم. فصف وجوده فی عالم آخر، حالا این عالم آخر مثال منفصل است یا مثال متصل؟ این البته دو تا نظر هست. فذهب افلاطون و القدما من الحکماء الکبار و اهل الذوق و الکشف من المتالهین الى ان موجودات ذلک العالم قائمتون، یعنی لا فی مکان و لا فی جهه، موجودات مجردن، بل هو واسطتون بین عالم العقل که تجرد تام دارد، حتی مقدارم ندارد، و عالم الحس که مادی است. از الموجودات العقلیه مجردتون عن الماده و توابع ماده هر دو، من العینه و شکته و الکمه و اللونه و الزوئه و امثالها بالکلیه مجردن. اما ول موجودات المثالیه مغمورتون، حسیه مغمورتون فی تلک الاعراض. پس عالم عقل مرحله سوم است، عالم حس مرحله اول است، بین این دو عالم مثال است. و اما الاشباه المثالیه الثابته فی هذا العالم، یعنی عالم دوم که عالم مثال است، فلها نحو تجرد، یه نحو تجرد دارد، برای اینکه حسو لا یدخلو فی جهت ولا یحویها مکان. این یک، نحو تجرد و نحو تجسم، یه شائبه جسمیت هست، حسو لها مقادیر و اشکال. الحمدلله رب